این مقاصد کتاب بی صفحه 168 سطر 9 توسط استاد مروی شماره 244 مورخه 3/8/73 سازمان تبلیغات اسلامی و خراسان بانک نوا.
آیونی که مقادس رو نگاه کردن چند نفر بودن؟ کیا بودن؟ پیدا کردین کجا بود؟ چه بحثی بود؟ تنبیه اول. وقت خودتون پیدا کردید یا جای دیگه گفته بود تو تنبیه اوله؟ خودتون نگاه کردید. حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اذا عرفت جميع ما ذكرناه فاعلم ان الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور الاولى ان يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. عرض شد که در بيع وقف سه بحث دارند شیخ انصاری. بحث سومشون دو مرحله داشت. مرحله اول ذکر شد، خلاصه بحث اون مرحله این شد که وقف تحریری مطلقا بیعش جایز نیست. پس این قسم از محل بحث خارج. کلام و بحث ما در وقف تملیکی می باشد. در مرحله دوم شیخ انصاری 10 صورت نقل می کنند که در این 10 صورت و 10 فرض ممکن است بگوییم بیع مال وقف جایز است. جالب است بدانیم مشهور فقها در این بحث 3 صورت رو مطرح میکنند. مرحوم تستری صاحب کتاب مقابسم 8 صورت رو مطرح میکنه. شیخ انصاری این موارد رو تا 10 صورت ذکر میکنه. پس در این مرحله در حقیقت ما 10 بحث داریم در ضمن 10 صورت مسئله. صورت اول یا بگید دیگه مسئله اول، می‌فرمایند موردی است که عین موقوفه دوچار عارضه ای شود که بدون فروش و تبدیل این عین استفاده از او ممکن نیست. مثلا گوسفندی رو که کسی وقف کرده که از شیر و پشمش استفاده کنن عده. این گوسفند مریض شد و بنابه ضرورت ذبحش کردند. اینجا این گوشت گوسفند رو چه کنند؟ یا مثال دیگه، حسیری وقف مسجدی شده، این حسیر به کلی از انتفاع ساقط شده، دیگه اونقدر کهنه شده که قابل استفاده نیست. در این گونه موارد آیا فروش مال موقوف جایز است یا جایز نمی باشد؟ شیخ انصاری در رابطه با این مسئله دو مطلب و چند نکته دارند. مطلب اول، می‌فرمایند در این صورت که مال موقوف به کلی از انتفاع خارج شده است، فروش این موقوف جایز می باشد. دو دلیل بر مدعای خودشون دارند. دلیل اول، این دلیل در حقیقت رد ادله است که ممکنه کسی اقامه کند بر عدم جواز بیع. می فرمایند ممکنه دو دلیل اقامه کنند بر عدم جواز بیع مال موقوفه. دلیل اول اجماع بود. می‌فرمایند اجماع علما شامل این مورد نمی شود، به خاطر این که انبوه فتاوای علما رو نقل کردیم که تصریح داشتند در این مورد فروش مال موقوفه جایز است. پس اجماع مورد رو شامل نمی شود. اینجا میشه مال موقوفه رو فروخت. دلیل دوم دوم در عدم جواز تمسک به روایات بود. دو روایت که سابقا خوندیم در مسئله موجود است، یکی روایت علی ابن راشد بود، امام فرمودند لا تشتر مال الوقف، مال موقوفه رو حق خرید ندار. این روایتم از محل بحث ما انصراف دارد، به خاطر این که از قرائن در روایت استفاده می شود که وقفی را نمی شود خرید که آباد باشد و ضرورتی در مسئله نباشد، ولا اگر مال موقوفی از انتفاع ساقط شده، روایت نمیگه حق فروش و حق تبدیل ندارید. روایت از خود روایت فهمیده میشه، بله، فقط مشکل اینه که ممکنه کسی اشکال بکنه که مورد مخصص نمیشه، الا بله، مثلا امام طرف میگه من زمینو خریدم و بعد چنین و چنان پولم دادم، امام میفرماین نه، چرا زمین موقوفه رو خریدی؟ نه زمین مال تو میشه و نه غلش، معلوم میشه زمین آبادیه، قابل استفاده است، غله داره. خب حالا علایال صلاحیت غله داره این زمین، یعنی خراب نیست، از انتفاع ساقط نشده است، معلوم میشه اینطوری زمین، که امام میفرماین نه زمینشو و نه غلش هم دست نزن، غلش هم مال تو نمیشود، معلوم میشه زمین زمین آبادی بوده، یعنی قابلیت عمران آبادی درش بوده که این حرفا مطرحه، و الا چنین نیست. علی‌ای‌حال اگه قرینه خود روایت هم قبول نکنیم، انصراف به قرائن خارجی مسلمه. حالا در روایت بعدی توضیحاتی میاد که روشن میشه، مرحوم شیخ هم اینجا خیلی معطل نمیشه. روایت بعدی، روایت دیگری که در محل بحث وجود داشت این روایت بود که امام فرمودن الوقوف حسب ما یوقفها اهلها یا یقفها، هر دو جور خونده شد، موقوفها به همون شکلی باید باشد که واقف وقف کرده است. واقف موقوفه رو وقف کرده است که فروش نشه، پس فروش مال موقوفه صحیح نیست. از دلالت این روایت شیخ انصاری دو جواب دارد. جواب اولشون نیاز به مقدمه ای داره. مقدمه این است که خصوصیاتی که در وقف وجود دارد بر دو قسم است. بعضی از این خصوصیات به نظر واقف بستگی داره. مثلا این مال وقف چه کسی باشه؟ و به نظر واقفه دیگه، از رو دلش خواست، سادات، فقرا، غیره. شیوه مصرف مال موقوفه به نظر واقف است. پولشو به موقوفون علیهم بدن، یا برشون زمین بخرن، یا غذا بدن بهشون، اینا همه به نظر واقف. ولی برخی از خصوصیات وقف به حکم شارع است، به نظر واقف بستگی نداره. مثلا عدم جواز بیع، مال موقوفه رو نمیشه فروخت. این مسئله در باب وقف یه حکم شرعی است. چه واقف در عقد این خصوصیت را بگوید یا نگوید، ذکر کنه یا ذکر نکنه، حکم شرعی وقف این است که فروش جایز نیست. این مقدمه. حالا بعد از مقدمه جواب شیخ انصاری، دقت کنید. باطله دیگه، شرط برخلاف شرع است و باطل. وقف باطل میشه، وقف باطل میشه چون شرط برخلاف شرع. دقت کنید، شیخ انصاری میفرمایند این روایتی که شما به او استدلال کردید مفادش این است که خصوصیاتی را که به نظر واقف است باید رعایت بشه. ما هم قبول داریم، ولی اون خصوصیتی که به حکم شارع است، این روایت نسبت به اون خصوصیت ساکت است. جواز فروختن وقف یا نفروختنش به حکم شارع است. این روایت در رابطه با این حکم چیزی نمیگه. روایت میگه خصوصیتی رو که واقف مد نظرش بوده رعایت کنید. یک جواب. ثانیاً سلمنا که عدم جواز بیع به نظر واقف است. این خصوصیت رو واقف مد نظر قرار داده. ما از خارج یقین داریم که واقف نظرش این است جنس وقفی فروخته نشه تا نسلهای بعدی استفاده کنن. غرض اینه. پس اگه در موردی مال وقف رو اگه نفروشیم فاسد می شود، نسلهای بعدی هم نمیتونن استفاده کنن، بلا شک و شبه نظر واقف این است که این مال وقف فروخته بشه، تبدیل بشه به یک جنس دیگری که نسل‌های بعد بتونن ازش استفاده کنن. نتیجه تا اینجا این شد. در دلیل اول شیخ انصاری ادله مخالفین را باطل کردند. نتیجه میگیرند بر عدم جواز بیع دلیل نداریم، پس میگیم بیع مال موقوفه در این صورت جایز است. این در حقیقت دلیل اولشون هست. عبارت رو بخونیم برسیم به بعد. اذا عرفت جميع ما ذكرنا فعلم ان الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور. ده صورت داره جواز بيع وقف. الاولى صورت اولى ان يقرب الوقف مال وقف خراب بشه، به این قید، به حیثی که ممکن نباشد انتفاع به این وقف با بقاء عینش. اگه عین مال موقوفه وجود داشته باشد کسی امکان نداره ازش نفعی فلا يدل على المنع هنا. این روایت حالت بر منع از فروش در این مورد خاص نمی کند. چرا؟ دو تا جواب دارن. جواب اول، لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في انشاء الوقف. این روایت میگه خصوصیاتی که واقف در انشاء وقف باید ذکر کنه، وقتی ذکر کرد باید مراعات بشه، به حکم شرعی کاری نداره. لأنه مسوق، این روایت آماده شده برای بیان وجوب مراعات کیفیتی که رسم شده در انشاء وقف. واقف گفته موقوفون علیهم سادات باشن، باید رعایت بشه، در فلان روز بهشون اطعام بشه، باید رعایت بشه و امثال ذلک. ولیس منها عدم و بیعهی، از این بطلان العقد اذا حکم به جواز بیعه. ضمناً در گذشته تضعیف شد قول صاحب جواهر که میگفت بطلان عقد وقف اذا حکم به جواز بیعش، اونجا گفتیم اگر شارع حکم به جواز بیع داشت صاحب جواهر میفرمودن عقد باطل، گفتیم نه این حکم شرعیه، شارع میتونه بگه این وقف هست ضمناً بیعش هم جایزه. ولو سلمه، جواب دوم، اگه تسلیم بشیم که این عدم جواز بیع هم از خصوصیاتی است که مربوط به واقفه، واقف باید این خصوصیت رو ذکر کنه، میگیم باز در این مورد قرینه قطعیه داریم که واقف در این مورد راضی به فروش هستش. ولو سلم ان المأخوذ فی الوقف، اگه تسلیم بشیم که مأخوذ در وقف ابقاء عین است، اصلا واقف در وقفش میگه عین باید باقی باشه، خب با این قیده فانما هو مأخوذ فی، این قید اخذ می شود در اون وقف و در اون عقد، واقف این قید رو اخذ می کنه با این حیثیت من حیث و کون مقصود انتفاع بطون است به این وقف با بقاء عین، مقصود این است که نسل های بعدی از این عین استفاده ببرن. و المفروض تعذره هنا، مفروض اینه که این قید در اینجا متعذره، پس بنابراین یقین داریم که واقف راضی به تبدیل و فروش خواهد بود. و الحاصل ان جواز بیعه هنا غیر مناف لما قصده الواقف فی وقفه فهو ملک للبطون. دلیل دوم بر جواز بیع در این صورت این است که شیخ انصاری می‌فرمایند به حکم عقل مال موقوف در این صورت سه حالت دارد، یکی از این سه فرض است و لا غیر. فرض اول این است که مال موقوف رو رها کنیم تا نابود بشه، این گوسفند ذبح شده رو رها کنیم تا گوشتش بپوسه، حسیر رو رها کنیم بندازیم گوشه‌ای تا خاکستر بشه از بین بره، مثلا پودر بشه، یک حالت. حالت دوم این است که موقوف علیه فعلی یا مسلمانهای فعلی تملکش کنن، مثلا گوشت گوسفند رو بپزند و بخورند، اینم یه فرض، مثل که رسیدیم به فرضی که تو ذهن آقایون بود. خلاصه فرض سوم این است که ناظر این مال موقوف رو بفروشه با پولش یه گوسفند دیگری بخره وقف کنه، اینم سه حالت، از این سه فرض بیشتر نداره. حالا فرض اول که به حکم عقل و شرع باطل است، ما بگذاریم مال موقوف تلف بشه، به خاطر این که در این فرض هم حق واقف از بین رفته هم حق موقوف علیه و هم حق الله، دیگه روشنه، نیاز به توضیح هم نداره، گوشت مونده خراب شده، نه حق الله به عنوان صدقه مصرف شده، نه موقوف علیه هم استفاده کردن، نه هم واقف ثوابی برد. حالا فرض کنید حق اللهش روش قلم قرمز بکشید، حق واقف و حق موقوفون علیهم که ثابته، اونجا که کسی جای حرف نداره، در مال موقوفه حق واقف هست، حق موقوفون علیهم هم هست، با این کار هم حق واقف تلف شده هم حق موقوفون علیهم، این که جای بحث نیست دیگه. حالا ایشون خدشه کردن، حق چیه؟ حق چیه؟ واقف بل وجدان کسی که زمینی رو وقف میکنه مصلحتی رو در نظر میگیره یه کار رو میکنه یا کار لغو و عبثیه؟ خب نه، اجازه بدید مصلحت رو در نظر میگیره، چون اسم بردید نمیخوام دیگه مناقشه بکنم، فقط همینقدر عرض میکنم که دقت نکردن که حق واقف یعنی چی. حق واقف یعنی او ثوابی که برش مترتب هستش، او ثواب مراد حق واقفه. خب در اینجا از بین رفته صدقه نیست، قطعا در باب وقف حق واقف خواهد بود لا محاله، بلا شک و شبهه وجود داره. یعنی ذات مقدس پروردگار بدون این که دیگه الان عملی انجام بشود و بدون این که، یعنی مصداق اسراف و تبذیر است، به خاطر اسراف و تبذیر خداوند ثواب داده به واقف. یعنی الان خلاصه نظر واقف چیه؟ نظر واقف اینه که بمانه و خراب بشه، اسراف و تبذیره. اگر بگیم نظر واقف این بوده که از این مال موقوفه استفاده بشود، پس الان استفادهش لا محاله، به بیعش هستش، قابل مناقشه نیست این موره. فرض دوم دقت کنید، فرض دوم این است که موقوف علیهم کنونی فعلی این مال رو تلف کنن. همونید نه، یعنی بپزن بخورن این گوشت رو، همین دیگه، استفاده بکنن ازش، یعنی لازمش نابودیشه دیگه. می فرمایند این فرض دو اشکال داره. اولا لازمه این تملک جواز بیعم هست، هر جا کسی بتواند جنسی رو تملک کند، یعنی میتونه جنس رو بفروشه دیگه، این بلا شک و شبهه. پس نظر ما ثابت شد. ثانیاً یعنی تلفش استفاده چیجور، یعنی گوشت رو چکارش میکنن؟ یعنی چکار میکنن گوشته؟ خیلی داره وقتگیری میشه فعلا، خلاصه خیلی اینجا حرفایی میشه گفت. یعنی چی کارش بکنن؟ ما آخه فرض رو شما فراموش کردید، ما فرض کردیم جز تبدیل به هیچ شکلی قابل استفاده نیست، این فرض اولیه‌مون بود. یعنی حسیر اگه استفاده میشد که برچی موقوفون علیهم، برچی مسلمان برن تو خونهشون بنزن، تو مسجد استفاده میشد. فرض اینه که جز با تبدیلش به هیچ وجه قابل استفاده نیست، حالا میخوان چی کارش بکنن؟ بگید، یعنی تلفش کنن دیگه. خب این همون صورت اول بود که بذاریم تا تلف بشه. یعنی ما تلف میکنیم، به قول ایشون بی خود موقوف علیهم تلف میکنن، بذارن تا تلف بشه. بعد این همون فرض اوله، لازمش تلف، دقت بکنید. ثانیاً میفرماین این صورت دوم مشکلش این است که حق که نسل‌های بعدی تضییع می شود، مال وقف شده تا نسل‌های بعدم استفاده کنند. طبق این فرض حق نسل‌های بعد تضییع می شه، پس لا محاله فرض سوم ثابت می شود به حکم عقل قطعی، راه درست این است که این مال موقوفه فروخته بشه، با پولش یه گوسفند دیگر یا یه حسیر دیگری برای استفاده خریده شود. و طبق این فرض حق الله، حق واقف و حق موقوف علیهم محفوظ میماند. در پایان میفرمایند با این دلیل دوم ما جواب از یک اشکال هم روشن می شود، و اون اشکال این است که بعضی گفتند فروش مال موقوفه در این صورت صحیح نیست به خاطر تمسک به استصحاب. دیروز که حیوان ذبح نشده بود فروشش حرام بود، حسیر نو بود فروشش حرام بود. امروز شک داریم فروشش جایز است یا جایز نیست، استصحاب میکنیم حرمت بیع را. شیخ انصاری میفرمایند از این استصحاب دو جواب داریم. جواب اول این است که استصحاب وقتی دلیل است که دستمون از ادله اربعه کوتاه باشه، و در اینجا ما الان گفتیم عقل قطعی حکم می کند به جواز فروش، پس نوبت به استصحاب نمی رسد. یک جواب. ثانیاً می فرمایند در استصحاب بقای موضوع لازمه، و در اینجا موضوع باقی نیست. چرا؟ کم دقت دار. توضیح مطلب این است که دیروز که می گفتیم بیع این مال جایز نیست، موضوع این بود المال الذی یستفید منه البطون اللاحقه. دیروز این مال وقفی خصوصیتش این بود که بطون بعدی میتونستن ازش استفاده کنن، یه کیفیتی بود که نسلهای بعدی میتونستن استفاده کنن. امروز این موضوع تغییر کرده، تبدیل شده است به مالی که بتون بعدی به این شکل نمیتونن ازش استفاده کنن. لذا حکم به عدم جواز بی منتفی شد، موضوع جدید است، حکم جدید داره. میگیم بیع این مال با این خصوصیت دلیل بر عدم جوازش نداری. دیگران چی میگن؟ به عبارت که نمیرسیم، ولی حالا ببینیم نظر آقایون دیگه چیه. خب یعنی استصحاب درسته یا نه؟ استصحاب درسته؟ یعنی استصحابی که میگن درسته؟ خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.